درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 آگوست است و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر همراهی شما. در ابتدا سرخطی چند خبر. فرزانه رحمان دختری خردی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبر یک اداره مهم وزارت تندرستی تعیین شد. به صفه خواهر و برادرش پیوست که منصبهای بلندتر دارند. پسرم را زد، باید جوابش را بدهد. یک پدر از رودکی میگوید دادگاه باید معلمی را که با پسرش بد رفتاری کرد جزای سخت میداد، نه اینکه جریمه میبست. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روز نروز از آنها سود میگیرند.
تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه راغون به دست آورده می شود، برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود.
فرزانه امام‌علی، دختری 27 ساله پرزیدنت امام‌علی رحمان، در وزارت تندرستی تاجیکستان منصب گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 13 آگوست گفت که او سردار ریاست تعیین گشت که اصلاحات یاری اولیه و رابطه‌های بین‌المللی را مدیریت می‌کند. امام‌علی رحمان 9 فرزند دارد و دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. پسرش رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که دومین مقام مهم پس از مقام رئیس جمهور در تاجیکستان به حساب می‌رود. با قول وزارت تندرستی، فرزانه امام‌علی 5 سال پیش دانشگاه دولتی طبی و سپس اکادمی اداره دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. فرزانه دختری خردی رئیس جمهوری تاجیکستان است و پیشتر خبر ازدواج او با پسر یوسف رحمان دادستان کلی سابق تاجیکستان رسانه‌ای گشته بود. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی گفته است که او یک فرزند دارد اما فعلا مجرد است. نمایندگان مخالفان امام‌علی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد به خیش و تبربازی و انحصار قدرت متهم می کنند. رخشانه امام‌علی دختر دیگر پرزیدنت سفیر تاجیکستان در بریتانیا است. اشرف جان گلوف داماد رحمان به حیث سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب کار می کند. دادگاه ناحیه رودکی آموزگار جوان یکی از مکتب‌های ناحیه را با گناه اجرا نکردن عهده‌داری برای تعلیم و تربیت یک شاگردش 1500 سومانی جریمه بسته است. سید اکبر بخش‌الله، آموزگار فنی ریاضی و یا تکنولوژی اطلاعاتی، با آن گناهکار دانسته شده است که هنگام درس با یکی از شاگردان 13 سالش بد رفتاری کرده است. کیو مرسیاتا گزارش می‌دهد.
حکمدین نجمدینوف، ساکنی دهه نیسکان و پدری نورس جبر دیده، روز 13 آگوست بر رادیو آزادی گفت که حادثه در ماه می رخ داده است و معلم پسرش را بعد از جنجال او با یک همسینفش سرزنش و به قول وی نفسگیر کرده است. در ویدیوی صحنه حادثه در داخل صف دیده می شود که آموزگار از هر دو بری روی خواننده گرفته تکان می دهد و می گوید که چگونه باید پسی میزی درسی درست نشیند. پس از حادثه نورس را هم دیدن ممکن است که روی زمین نشسته قفس سینه‌اش را می‌دارد و زود زود نفس می‌گیرد. دادستانی ناحیه رودکی در نامه رسمی به حکمدین نجمدینوف گفته است که در حرکت‌های آموزگار سید اکبر بخش‌الله علامت‌های حقوق ویرانکنی ماموری جای دارد. در حکم دادگاه ناحیه رودکی آمده است با نظرداشت آنکه سید اکبر بخش‌الله به گناهش اقرار کرد و از رفتارش پشیمان شد و دو طفل خردسال دارد، او را 1500 سومانی جریمه بستند. نظر خود آموزگار تاجیک به حکم معلوم نیست، ولی پدر نورس گفت که سید اکبر بخش‌الله عین سخنان را ضمن محاکمه تکرار کرده است. حکمدین نجمدینوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و میخواهد که آموزگار به جوابگری جنایی کشیده شود. در تاجیکستان بر اساس قانون زورآوری به خوانندگان و کودکان منع است، اما در گذشته چندین معلم را با گناه بدرفتاری با شاگردانشان جزا دادند. در عین زمان معلمان تاجیک از کجرفتاری شاگردان و بی‌اعتنایی آنها به درس و بی‌پروایی والدان نسبت به تعلیم و تحصیل فرزندانشان شکایت می‌کنند.
مقامات انتظامی سعود میگویند تحقیق مرگ دو نفر ادامه دارد که یکی از آنها را افراد نقاب پوش در خانهش در ناحیه جبار رسولوف در پیش چشم فرزندانش بی‌رحمانه کشتند. ظریف عبدالرحیمی 38 ساله را آخر ماه ایون در خانهش با ضرب کارد به قتل رسانیدند و هفته گذشته دادستانی سعود بعضی از جزئیات این جنایت را آشکار کرد. همکار ما در این ولایت فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
یگون تا جنایتی نشده است که صادر شده باشد و آشکار نشود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت آخر هفته گذشته در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که با گذشت 1.5 ماه از مرگ دو ساکن ناحیه جبررسولوف راز جنایت هنوز فاش نشده است. آخر ماه ایون و اول ایول دو ساکن یک دهه به طور مرموز جان باختند. نزدیکان آنها طلب دارند که قاتلان هر چه زودتر آشکار و بازداشت شوند.
گروه اپراتیوی انا تفتیشاتی سازمان داده شده است. رهبر گروه انا معاون پرکورور ولایت از خود دستگاه پرکوراتوری ولایت از کارمندان شهر نهایت که دمو ملکه کسبی بلندی کوری دارند، انا کارمندان رئیسات وزارت کارهای داخلی در ولایت، کارمندان انا خود پرکوراتوری نهایی جابر رسولوف و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در نهایی جابر رسولوف پر را موظف شدند، پر را کارباری کرده شدند.
شب 26 به 27 ایون ظریف عبدالرحیموف 38 ساله در نزد فرزندانش از جانب دو نفر شخص نقاب‌پوش به قتل رسیده است. گلسنم عبدالرحیموف و همسری ظریف میگوید آن شب در بیمارستان بود و به گفته او شوهرش را در درآمدگاه خانه‌اش کارد زده کشتند. به قول پیوندان خانواده قاتلان اول پول طلب کردند. دادستان ولایت سوخت نیز بر این است که هدف قاتلان غارتگری بوده است.
بسیار حرکت های تفتیشاتی و اپراتیوی کورهای اپراتیوی رفته سودان برای همین از بسیار ادوائی ها من دادن معلومات ها خداره میکنم برای سیدی تفتیشات میگنده.
در همین حال چندین ساکنان دهه سرچشمه جماعت گلخانه گفتند مقامات تفتیشاتی بسیاری از ساکنان را به بازپرسی دعوت و برخی را بازداشت کردند. در روزهای اولی بعد حادثه یکی از پیوندان ظریف عبدالرحیموف یعقوب ابراهیموف 50 ساله را هم مقامات به میلیسه‌خانه و دادستانی برده آید این مسئله پرسجو کردند. ولی بعد یک هفته قتل ظریف عبدالرحیموف اونی سنه 5 ایول به طور مرموز جان باخت. پیوندانش گفتند که خودکشی کرد و اولیمبک یولداش‌زاده رئیس ناحیه جبررسولوف میگوید تفتیش مرگ او نیز ادامه دارد.
من می خواهم که تیزتر حالت کشوده شود. آدمی که همین کار رو کرده است یفته شود. همه جا تینجی است و مردم پی کاری خودش است. فقط می خواهم جنایت تیزتر آشکار شود.
کشتارهای مرموز شهر کنیبادام در دو سال آخر در منطقه سوخت مردم را به تشویش آورده بود. مقامات آخر سال گذشته چندین نفر را در کشتار بیش از 20 ساکن آن شهر به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند و دو شهروند قرغیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند. ولی این حالتهای نو و یافت نشدن عاملان آن در دیگر منطقه شمالی تاجیکستان نگرانی مردم و احتمال قتلهای نو را دوچند کرده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
و وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید در زندان های کشور با همه محبوسان بیمار کمک طبی رسانده می شود. اظهارات وزیر در حال است که پیوندان برخی از چهره های شناخته از بد شدن وضعیت صحتی نزدیکانشان شکایت دارند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر سویف از شهر دوشنبه.
کارمندان خودی همون مؤسسه اصلاحاتی
محمود آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به گفته نزدیکانش در زندان حال سختی دارد، پیوندانش آخر ماه ایل به رادیوی آزادی گفتند او از راه رفتن مانده به درد ستون مهره و فشار بلندی خون گرفتار است. ماه ایل چند ماده در بیمارستان زندان بستری بوده اما به گفته پیوندانش تبابت ضروری ندیده است. درخواست پیوندان برای آوردن طبیب از بیرون زندان بی‌نتیجه بوده است. نزدیکان محمود آدینف به دلیل بدتر نشدن احوالشان نخواست در نزد دوربین صحبت کنند. موضوع بد بودن سلامتی چهره های شناخته در زندان در نشست وزارت عدلیه هم صدا داد. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره وضع سلامتی محمود آدینف، احمدشاه کاملزاده و عبدالستار پیر محمدزاده پرسیدند.
در ساختار سرراستی اجرای جزا جنایتی مؤسسه طبی فعالیت میکند. مؤسسه طبی در دایره امکانات خود با همه اون محکوم شدگان و شخصان در محبس قرار داشته یاری طبی معالجوی می رساند. گذشته از این اگر با نیاز به طبیبانی که در هیئت مؤسسه طبی وزارت نیست اگر چنین ضرورت پیدا شد از بیرون هم اون طبیبان دیگر رفته در یک جویگی با وضع سلامتی مشغول میشن.
از اول امسال مرگ دست کم 3 نفر از زندانیان رسانه ای شد. اینها مظفر دولت میروف خلیفه یا روحانی معتبر مذهب اسماعیلیه در ولایت مختار کویسان بدخشان، قل محمد پله فعال مدنی از این منطقه و اصلاً گلابوف بودند. رسانه های مربوط به مخالفین مرگ آنها را نتیجه دریافت نکردن توابط سری وقتی در زندان گفتند. دریافت اطلاع الترناتیوی از وضع زندانیان در تاجیکستان خیلی مشکل است. خبرنگاران مستقل امکان بازدید از زندانها را ندارند. با گزارش وکالتدار آید به حقوق انسان امبودسمن، سال 2024 47 نفر محکوم شده بنابر بیماری وزنین از ادای جزا آزاد کرده شدند. طبق اطلاع رسمی در زندانهای تاجیکستان زیاد از 15,000 کس ادای جزا میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی دوشنبه.
و در تاجیکستان میمونیم. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش زیر فشار و یا اختیاری سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روزی از این سهمیه ها سود میگیرند. مسئله سهمیه های راغون که قرار است تا 10 سال دیگر و یا بیشتر از آن با قدرت تام به کار انداخته شود و مورد بهره برداری قرار بگیرد، هفته گذشته در نشست خبری وزارت مالیه تاجیکستان بررسی شد و در این باره همکاران ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی گزارش می‌دهند.
آنهایی که سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روزی از درآمد این نیروگاه برایشان فایده ای خواهد رسید. اما ظاهراً چون این روز چندان نزدیک هم نیست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت تقسیم درآمد میان سهمداران راغون پس از پوره به انجام رسیدن ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد.
طرح به انجام نرسیده است. طرح روغن در جریان ساختمان است. ما تقریبا با همه سازمان های بین المللی همکاری داریم. 30 نفر کارشناسان بین المللی جلب کرده شد که بار دیگر همه معلومات ضروری را نقل کنیم و من همچون وزیر مالیه گفتم می توانم که تمامی سرمایه که از فروش برق نیروگاه روغن به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود، زیرا در برابر دیگر سازمان های بین المللی همچنین سهم حکومت نیز هست که ما را ضرور است ساختمان روغن را سرمایه گذاری کنیم.
موافق معلومات نوی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، ساختمان راغون باید سالهای 2036-38 به انجام رسد. ساکنانی که سال 2010 سهمیه های راغون را خریده بودند هنوز امید دارند که روزی از آن فایده می گیرند.
نویسی نگفتم در من خیلی های کم حال دولت بوی شاه رو بمی شاه
اگه وقت فایده گفتگیم
سببی هم خدا دارم.
فروشی سهمیه های راغون 6 ژانویه سال 2010 به گونه نیمه مجبوری راه اندازی شده. تاجیکستان میخواست با جلب پسندازهای اهالی ساختمان نیروگاه را به پایان رساند. ضدیت پرزیدنت وقت ازبکستان اسلام کریموف به این طرح و خودداری کشور و سازمان های مالی از سرمایه گذاری راغون را به یک ایده ملی تبدیل داده بود، تا جایی که بعضی پدر و مادران تحت تاثیر تبلیغات فرزندان خود را راغون بیکو سهمیه ماه نامگذاری میکردند. سهمیه ها به طور عمومی به 500 هزار و 5000 سامانی فروخته می شدند و سهمیه های برابر به 5000 سامانی به ناب و نسب صاحب سهمیه نشر می شدند. معرکه گسترده زمانی با دخالت صندوق بین المللی پول قد گشت که از فروش این سهمیه ها 890 میلیون سامانی گردآوری گشت. این نهاد بین الملل هشدار داد فروشی چنین تعداد بزرگ سهمیه ها می تواند رشد اقتصاد تاجیکستان را 1% کاهش دهد و مشکلات مانیتری به میان آورد. سالها گذشت اما سهمداران چشم به راه بهره از درآمد راغون ماندند.
بیننده ارجمند، به پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراهی ما بودید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت آزادی نقطه ارگ و یا صحیفه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند لطفاً به ما نویسید. میبینیم، تحقیق میکنیم، اگر درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ماموران فسب یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در بیشتر از 3 سال اخیر در عملیات بازداشت گمانبران دست کم 65 کس را کشتند. آمار را نشریه واژنه استوری حساب کرده است. با اطلاع منبع 44 کشته شده شهروند روسیه و 9 نفر زادگان کشورهای آسیای مرکزی هستند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه اکثر آنها را به آمادگی به حمله با دستور خدمات ویژه اوکراین و همکاری با گروه تروریستی دولت اسلامی عیبدار کرده است. اوکراین چنین ادعا را نمیپذیرد. حداقل 2 نفری که ماه مارس سال 2024 در ولایت کلوگا کشته شدند شهروندان قزاقستان بودند. فسب گفته است آنها گویا با دستور شاخه خراسان داعش نیت داشتند که در کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در مسکو ترکش انجام دهند. ماموران امنیتی روسیه در ماه فوریه سال 2025 در شهر پسکوف نیز 3 شهروند تاجیکستان را کشتند. با اطلاع فسب آنها می‌خواستند با دستور یک فرستاده خارجی بنای اسگاه راه آهنی پسکوف را ترک کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در پسکوف و نزدیکان کشته شدگان در صحبت با خبرنگاران میگران میدیا و رادیو آزادی خبر مقامات روسیه را زیر شبهه بردند. فرزانه امام علی، دختری 27 ساله پرزیدنت امام علی رحمان در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان منصب گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 13 آوگوست در یک بیان کم سابقه گفت او سردار ریاست تعیین گشت که اصلاحات یاری اولیه پزشکی و بهداشتی و رابطه های بین المللی را تنظیم میکنند. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی روز چهارشنبه نوشت که او یک فرزند دارد. 5 سال پیش دانشگاه دولتی تیبه و پس اکادمی اداره کنی دولتی تاجیکستان را به پایان رسانیده است. با گزارش نوی سازمان بین المللی مهاجرت از 17 ایول تا 10 آوگوست قریب 1000 افغانستانی از تاجیکستان رانده شدند و این سازمان ورود و خروج شهروندان از تاجیکستان به افغانستان و برعکس را از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان حساب میکند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت در عموم از 17 ایول تا 10 آوگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 نفر از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده ها آنهایی بودند که به مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. آمار سازمان بین المللی مهاجرت بیانگری آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. در 25 روز اخیر 687 نفر از طریق گذرگاه بندر شیرخان از افغانستان به تاجیکستان گذشتند. منبع میگوید بیش از نصف این افراد برای جستجوی کار به تاجیکستان آمدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت ده ها ماینینگ فرما یا جای استحصال پول رقمی کریپتوالیوتا را در کشور آشکار کردند. به اطلاع حبیب الله واحدزاده، صاحبان این دستگاه های پولسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهان استفاده بردند. مقامات تاجیکستان از جمله بانک ملی استفاده پول رقمی را با سبب نبودن نظارت لازم قبول ندارند. شهردار سنکت پیتربورگ، دومین شهر کلانترین در روسیه، کار کردن مهاجران در بخش خدمت رسانی کوریر را تا آخر امسال منع کرده است. بر اساس قرار والی سنکت پیتربورگ، رسانیدن غذا و تمام نمود مال و کالا برای مهاجران منع است. با صاحبان شرکت و کارخانه ها در این شهر دستور شده است که تا 3 ماه آینده این قرار را اجرا کنند. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان. باستان شناسان تاجیک در شهر سرفشان یک فاضلاب یا نظام آب پرتایی را یافتند که به باور آنها بازمانده از قرن 7 میلادی است. در این باره یکی از شرکت داران کندوکاو، میمار امینجان حامیدوف خبر داده است. خبرگزاری اویستو از قبلی اون نوشت فاضلاب را که 1300 سال عمر دارد سال 2023 هنگام کار با پروفسور رحیم نبیف در قلعه موغ کشف کردند. ولی در زیر آن میتواند لایه های فرهنگی از این هم قدیمتر نهفته باشد. علاوه بر فاضلاب چند کوزه مربوط به عصرهای سوم، ششم و دوره های قبل از آن نیز کشف شده است. باستانشناسان گفتند یک کوزه قرن ششم که از بیتان ساخته و با گل پوشانیده شده بود مورد توجه ویژه قرار گرفت. با باوری آنها این یافته سطح بالای تفکری مهندسی و ساخت و ساز را در قلمرو تاجیکستان امروز تصدیق میکند. در تاجیکستان هر چند وقت از یافتن یادگاری های تاریخی و نشانه های قدیمی بودنی قلمرو کشور خبر میدهند. تا کنون 2500 سالگی شهر استرفشان، 2700 سالگی شهر کلاب، 3000 سالگی حصار و 5500 سالگی سرزم در پنجکنت تجلیل شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
با گزارش نوی سازمان بین المللی مهاجرت، از 17 ایال تا 10 آوگوست قریب 1000 افغانستانی از تاجیکستان رانده شدند. این سازمان ورود خروج شهروندان از تاجیکستان به افغانستان و برعکس را از طریق گذرگاه پنج پایان شهر بندر شیرخان حساب میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایال تا 10 آوگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. آمار سازمان بین المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. در 25 روز اخیر 687 نفر از طریق گذرگاه بندر شیرخان از افغانستان به تاجیکستان گذشتند. منبع میگوید که بیش از نصف این افراد برای جستجوی کار به تاجیکستان آمدند، باقی مانده برای رفتن به کشور دیگر یا خبرگیری خویشاوندان در تاجیکستان سفر کردند. رقم های پیشنهاد کرده سازمان بین المللی مهاجرت بازگوی آن است که موج اساسی اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان بر روزهای 17-21 ایل راست می آید. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران، نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی به آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایل به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجران که از تاجیکستان به افغانستان بازگشتند به رادیوی آزادی گفته بودند با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آوگوست به خبرنگاران گفته بود همشان قانون اقامت داشتند، اما وقتی قانون را شکستند این غیر قانونی می شود. از این پیش نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آوردن دلیل یا آمار این افراد را به تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی، پیشنهاد معلومات و حاجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی، ویران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشور سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر عیبدار کرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دل ها بگذرم، هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری همچون زمین بکران، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد بار خوش قدر نظر صد باغ گردد. صدر آماند صدر آماند صدر آماند بیاسم اما با صدرم زونی شام چون آب تا بیدور پیشام نیکی بیماند جاویدان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود اما با یادی آدمان چون قله بام جهان نیکی بیماند
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امریدین خلمرادوف یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان روز 10 آوگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنه‌نشینی کرده است. خلمرادوف روز 11 آوگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرادوف گفت روز یکشنبه پلیس آمد سبب پرسید گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید این رفتار شما چه معنا دارد پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست امریدین خلمرادوف پیشتر در اوکراین میزیست او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد اما به گفته خلمرادوف در ماه فوریه سال 2025 یعنی در همین سال روان در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد ایویتا رایتکاوا وکیل مدافع امریدین خلمرادوف ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود ما تلاش داریم وی را به کشور فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود گفت رایتکاوا امریدین خلمرادوف می گوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش درباره قضیهش به او چیزی نمی گویند پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهادی روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد. زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. زلنسکی 12 آوگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطع پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمی توان از ضمانت های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دبراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از به دست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخل انمی موضوع را ما داخل کشور چیکارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکلی اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که باهر سیدوف گفتن؟
البته اون چی که آقای باهر گفتند خیلی هم جالب است و واقعا هم این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی را گرفت، یعنی که مردم الکی در میدان ها طلبات های سیاسی، طلب اصلاحات سیاسی را میکردند و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم باهر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم به یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ اکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاقو خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد. ولی در اکثریت کشورهای خودکاما، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکاما می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشه ممکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتار رسیدن، المتار پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنش موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقت های آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دوم دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همین طور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیست که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود را از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروپسه نشوه کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشو دوایی که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی نغز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی نغز بای شوه کربورا کنن یو فقط هم کاروپسه میلسه باگه گوی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با ده بادر زده
بود خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای و یو همه شو که گازا چو میکنن و خی یقا گازا چو میکنن و یو اون یاد دت ستاش ماشین دارم مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبی تا کنن خلق بو کم بغل هم جان هسته یک نو فهم گیر ما میفهمو باور کنه نه نه ما هم جنگ دیدم باور کنه نه میخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کیده کورو خی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتم هم خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ مورم دیگه از که چی همینجا خب خورتا دستیم
سبب شما
نه که
سببش به فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی انداد همجا من راید برای چکم همجا کور کلیسته روستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه ای چیزا قیمتی کلاگی هم چقدر هم تویستان خود مونه هم خیلی اخیه اتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکن یکون چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای وام همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که همون خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسو بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خیلی گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادرف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلات خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و آنالیک هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان این ها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
تشکر
مطمئنم هستم که آخر این
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و به یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارند دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایف با نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد این سوال ما این است
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم ولی اگر شما بگید که میشد آیا نه نمیشد برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید به وزارت داخله نمیتونی سپارش یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن یعنی که چالکت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت تظاهرات کننده ها رو طرفداری تو کیف چی کرده بودن.
تشکر. محترم قادرف شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم در اگر دوستان ما در قزاقستان به خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در اصل در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش میآمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور میسپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو میگیرید. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری هستیم؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پریزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 آگوست است و من تویری سفر تا 15 دقیقه دیگر همراهی شما. در ابتدا سرخطی چند خبر. فرزانه رحمان دختری خردی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبر یک اداره مهم وزارت تندرستی تعیین شد. به صف خواهر و برادرش پیوست که منصبهای بلندتر دارند. پسرم را زد باید جوابش را بدهد. یک پدر از رودکی می گوید دادگاه باید معلمی را که با پسرش بد رفتاری کرد جزای سخت می داد، نه اینکه جریمه می بست. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند امیدوارند که روز نه روز از آنها سود می گیرند.
تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه راغون به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود.
فرزانه امام‌علی دختری 27 ساله پرزیدنت امام‌علی رحمان در وزارت تندرستی تاجیکستان منصب گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 13 آگوست گفت که او سردار ریاست تعیین گشت که اصلاحات یاری اولیه و رابطه های بین المللی را مدیریت می کند. امام‌علی رحمان 9 فرزند دارد و دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. پسرش رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که دومین مقام مهم پس از مقام رئیس جمهور در تاجیکستان به حساب می رود. با قولی وزارت تندرستی فرزانه امام‌علی 5 سال پیش دانشگاه دولتی طبی و سپس اکادمی اداره دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. فرزانه دختری خردی رئیس جمهوری تاجیکستان است و پیشتر خبر ازدواج او با پسر یوسف رحمان دادستان کلی سابق تاجیکستان رسانه گشته بود. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی گفته است که او یک فرزند دارد اما فعلا مجرد است. نمایندگان مخالفان امام‌علی رحمان را که از سال 1992 قدرت را در اختیار دارد به خیش و تباربازی و انحصار قدرت متهم کنند. رخشانه امام‌علی دختری دیگر پرزیدنت سفیر تاجیکستان در بریتانیا است. اشرف جان گلوف داماد رحمان به حیث سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب کار میکند. دادگاه ناحیه رودکی آموزگار جوان یکی از مکتب های ناحیه را با گناه اجرا نکردن عهده‌داری برای تعلیم و تربیت یک شاگردش 1500 سومانی جریمه بسته است. سید اکبر بخش‌الله آموزگار فنی ریاضی و یا تکنولوژی اطلاعاتی با آن گناهکار دانسته شده است که انگام درس با یکی از شاگردان 13 سالش بدرفتاری کرده است. کیوم ارسیتا گزارش می دهد.
حکمدین نجمدینوف ساکنی دهه نیسکان و پدری نورس جبر دیده روز 13 آگوست بر رادیو آزادی گفت که حادثه در ماه می رخ داده است و معلم پسرش را بعد از جنجال او با یک همسینفش سرزنش و به قول وی نفس گیر کرده است. در ویدیوی صحنه حادثه در داخل صف دیده می شود که آموزگار از هر دو بری روی خواننده گرفته تکان می دهد و می گوید که چگونه باید پس میز درسی درست نشیند. پس از حادثه نورس را هم دیدن ممکن است که روی زمین نشسته قفس سینه‌اش را می دارد و زود زود نفس می گیرد. دادستانی ناحیه رودکی در نامه رسمی به حکمدین نجمدینوف گفته است که در حرکت‌های آموزگار سید اکبر بخش‌الله علامت‌های حقوق ویرانکنی ماموری جای دارد. در حکم دادگاه ناحیه رودکی آمده است با نظرداشت آنکه سید اکبر بخش‌الله به گناهش اقرار کرد و از رفتارش پشیمان شد و دو طفل خردسال دارد او را 1500 سومانی جریمه بستند. نظری خود آموزگار تاجیک به حکم معلوم نیست ولی پدر نورس گفت که سید اکبر بخش‌الله عین سخنان را ضمن محاکمه تکرار کرده است. حکمدین نجمدینوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و میخواهد که آموزگار به جوابگری جنایی کشیده شود. در تاجیکستان بر اساس قانون زورآوری به خوانندگان و کودکان منع است اما در گذشته چندین معلم را با گناه بدرفتاری با شاگردانشان جزا دادند. در عین زمان معلمان تاجیک از کجرفتاری شاگردان و بی‌اعتنایی آنها به درس و بی‌پروایی والدان نسبت به تعلیم و تحصیل فرزندانشان شکایت می‌کنند.
مقامات انتظامی سعود میگویند تحقیق مرگ دو نفر ادامه دارد که یکی از آنها را افراد نقاب پوش در خانهش در ناحیه جبار سلوف در پیش چشم فرزندانش بی‌رحمانه کشتند. ظریف عبدالرحیمی وی 38 ساله را آخر ماه ایون در خانهش با ضرب کارد به قتل رسانیدند و هفته گذشته دادستانی سعود بعضی از جزئیات این جنایت را آشکار کرد. همکار ما در این ولایت فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
یگون تا جنایتی نشده است که صادر شده باشد و آشکار نشود. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد آخر هفته گذشته در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که با گذشت 1.5 ماه از مرگ دو ساکن ناحیه جبررسولوف راز جنایت هنوز فاش نشده است. آخر ماه ایون و اول ایول دو ساکن یک دهه به طور مرموز جان باختند. نزدیکان آنها طلب دارند که قاتلان هر چه زودتر آشکار و بازداشت شوند.
گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده است. رهبر گروه معاون پرکوروری ولایت از خود دستگاه پرکوراتوری ولایت از کارمندان شهر نهایت که در ملکه کسبی بلندی کاری دارند، کارمندان رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت، کارمندان خود پرکوراتوری ناحیه جبررسولوف و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبررسولوف پر را موظف شدند، پر را کاربری کرده شدند.
شب 26 به 27 ایون ظریف عبدالرحیموف 38 ساله در نزد فرزندانش از جانب دو نفر شخص نقاب‌پوش به قتل رسیده است. گلسنم عبدالرحیموف همسری ظریف میگوید آن شب در بیمارستان بود و به گفته او شوهرش را در درآمدگاه خانه‌اش کارد زده کشتند. به قول پیوندان خانواده قاتلان اول پول طلب کردند. دادستان ولایت سغد نیز بر این است که هدف قاتلان غارتگری بوده است.
بسیار حرکت های تفتیشاتی و اپراتیوی کورهای اپراتیوی رفته سودان برای از بسیار ادوائی ها ما دادن معلومات ها خداره میکنم برای سیدی تفتیشات میگنده.
در همین حال چندین ساکنان دهه سرچشمه جماعت گلخانه گفتند مقامات تفتیشاتی بسیاری از ساکنان را به بازپرسی دعوت و برخی را بازداشت کردند. در روزهای اولی بعد حادثه یکی از پیوندان ظریف عبدالرحیموف یعقوب ابراهیموف 50 ساله را هم مقامات به میلیسخانه و دادستانی برده آید این مسئله پرسجو کردند. ولی بعد یک هفته قتل ظریف عبدالرحیموف اونی سنه 5 ایول به طور مرموز جان باخت. پیوندانش گفتند که خودکشی کرد و اولیمبک یولداش‌زاده رئیس ناحیه جبررسولوف میگوید تفتیش مرگ اونیز ادامه دارد.
من میخواهم که تیزتر حالت کشوده شود. آدمی که همین کار رو کرده است یافته شود. همه جا تینجی است و مردم پی کار خودش است. فقط میخواهم جنایت تیزتر آشکار شود.
کشتارهای مرموز شهری کانی‌بادام در دو سال آخر در منطقه سغد مردم را به تشویش آورده بود. مقامات آخر سال گذشته چندین نفر را در کشتار بیش از 20 ساکن آن شهر به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند و دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند. ولی این حالتهای نو و یافت نشدن عاملان آن در دیگر منطقه شمال تاجیکستان نگرانی مردم و احتمال قتلهای نو را دوچند کرده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
و وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید در زندانهای کشور با همه محبوسان بیمار کمک طبی رسانیده می شود. اظهارات وزیر در حال است که پیوندان برخی از چهره های شناخته از بد شدن وضع صحتی نزدیکانشان شکایت دارند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر سویف از شهر دوشنبه.
کارمندان خودی همون مؤسسه اصلاحاتی
محمورات آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به گفته نزدیکانش در زندان حال سختی دارد. پیوندانش آخر ماه ایل برای آزادی گفتند او از راه رفتن مانده به درد ستون مهره و فشار بلندی خون گرفتار است. ماه ایل چند مدت در بیمارستان زندان بستری بوده اما به گفته پیوندانش تبابت ضروری ندیده است. درخواست پیوندان برای آوردن طبیب از بیرون زندان به نتیجه بوده است. نزدیکان محمورات آدینف به دلیل بدتر نشدن احوالشان نخواست در نزد دوربین صحبت کنند. موضوع بد بودن سلامتی چهره های شناخته در زندان در نشست وزارت عدلیه هم صدا داد. خبرنگاران رادیوی آزادی درباره وضع سلامتی محمورات آدینف، احمد شاه کاملزاده و عبدالستار پیر محمد زاده پرسیدند.
در ساختار سرراستی اجرای جزای جنایتی مؤسسه طبی فعالیت میکند و مؤسسه طبی در دایره امکانات خود با همه اون محکوم شدگان شخصان در محبس قرار داشته یاری طبی معالجوی می رساند. گذشته از این اگر با نیاز به طبیبانی که در هیئت مؤسسه طبی وزارت نیست اگر چنین ضرورت پیدا شد از بیرون هم اون طبیبان دیگر رفته در یک جویگی با وضع سلامتی مشغول میشد.
از اول امسال مرگ دست کم 3 نفر از زندانیان رسانه ای شد. اینها مظفر دولت میروف، خلیفه یا روحانی معتبر مذهب اسماعیلیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان، قل محمد پلایف فعال مدنی از این منطقه و اصلاً گلابوف بودند. رسانه های مربوط به مخالفین مرگ آنها را نتیجه دریافت نکردن توابط سری وقتی در زندان گفتند. دریافت اطلاع الترناتیوی از وضع زندانیان در تاجیکستان خیلی مشکل است. خبرنگاران مستقل امکان بازدید از زندانها را ندارند. با گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان امبودسمن، سال 2024 47 نفر محکوم شده بنابر بیماری وزنین از ادای جزا آزاد کرده شدند. طبق اطلاع رسمی در زندانهای تاجیکستان زیاد از 15,000 کس ادای جزا میکنند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی دوشنبه.
و در تاجیکستان میمونیم. ده ها هزار نفر از مردم تاجیکستان که 15 سال پیش زیر فشار و یا اختیاری سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روزی از این سهمیه ها سود میگیرند. مسئله سهمیه های راغون که قرار است تا 10 سال دیگر و یا بیشتر از آن با قدرت تام به کار انداخته شود و مورد بهره برداری قرار بگیرد، هفته گذشته در نشست خبری وزارت مالیه تاجیکستان بررسی شد و در این باره همکاران ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی گزارش می‌دهند.
آنهایی که سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون را خریدند، امیدوارند که روزی از درآمد این نیروگاه برایشان فایده ای خواهد رسید. اما ظاهراً چون این روز چندان نزدیک هم نیست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت تقسیمی درآمد میان سهمداران راغون پس از پوره به انجام رسیدن ساختمان این نیروگاه آغاز خواهد شد.
طرح به انجام نرسیده است. طرح روغن در جریان ساختمان است. ما تقریبا با همه سازمان های بین المللی همکاری داریم. 30 نفر کارشناسان بین المللی جلب کرده شد که بار دیگر همه معلومات ضروری را نقل کنیم و من همچون وزیر مالیه گفتم می توانم که تمامی سرمایه‌ای که از فروش برق نیروگاه روغن به دست آورده می شود برای ادامه ساختمان خود نیروگاه روانه می شود، زیرا در برابر دیگر سازمان های بین المللی همچنین سهم حکومت نیز هست که ما را ضرور است ساختمان روغن را سرمایه گذاری کنیم.
موافق معلومات نوی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است، ساختمان راغون باید سالهای 2036-38 به انجام رسد. ساکنانی که سال 2010 سهمیه های راغون را خریده بودند هنوز امید دارند که روزی از آن فایده می گیرند.
نیست نگفت بودم من خیلیست. های کم حال دولت بوی شاه بود همه شاه.
اگر وقت فایده
گفتیم.
فروشی سهمیه های راغون 6 ینوری سال 2010 به گونه نیمه مجبوری راه اندازی شده، تاجیکستان میخواست با جلب پسندازهای اهالی ساختمان نیروگاه را به پایان رساند. ضدیت پرزیدنت وقت ازبکستان اسلام کریموف به این طرح و خودداری کشور و سازمان های مالی سرمایه گذاری راغون را به یک ایده ملی تبدیل داده بود، تا جایی که بعضی پدر و مادران تحت تاثیر تبلیغات فرزندان خود را راغون بیک و سهمیه ماه نامگذاری میکردند. سهمیه ها به طور عمومی به 100, 500,000 و 5,000 سامانی فروخته می شدند و سهمیه های برابر به 5,000 سامانی به ناب و نسب صاحب سهمیه نشر می شدند. معرکه گسترده زمانی با دخالت صندوق بین المللی پول قد گشت که از فروش این سهمیه ها 890 میلیون سامانی گردآوری گشت. این نهاد بین الملل هشدار داد فروشی چنین تعداد بزرگ سهمیه ها می تواند رشد اقتصاد تاجیکستان را 1% کاهش دهد و مشکلات مانیتری به میان آورد. سالها گذشت اما سهمداران چشم به راه بهره از درآمد راغون ماندند.
بیننده ارجمند، به پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ozodi.org و یا صحیفه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و یا همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند لطفاً به ما نویسید. میبینیم، تحقیق میکنیم، اگر درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ماموران FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در بیشتر از 3 سال اخیر در عملیات بازداشت گمانبران دست کم 65 کس را کشتند. آمار را نشریه واژنه استوری حساب کرده است. با اطلاع منبع 44 کشته شده شهروندی روسیه و 9 نفر زادگان کشورهای آسیای مرکزی هستند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه اکثر آنها را به آمادگی به حمله با دستور خدمات ویژه اوکراین و همکاری با گروه تروریستی دولت اسلامی عیبدار کرده است. اوکراین چنین ادعا را نمیپذیرد. حداقل 2 نفری که ماه مارس سال 2024 در ولایت کلوگا کشته شدند شهروندان قزاقستان بودند. فیس بی گفته است آنها گویا با دستور شاخه خراسان داعش نیت داشتند که در کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در مسکو ترکش انجام دهند. ماموران امنیتی روسیه در ماه فوریه سال 2025 در شهر پسکوف نیز 3 شهروند تاجیکستان را کشتند. با اطلاع فیس بی آنها می‌خواستند با دستور یک فرستاده خارجی بنای اسگاه راه آهن پسکوف را ترک کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در پسکوف و نزدیکان کشته شدگان در صحبت با خبرنگاران میگران میدیا و رادیو آزادی خبر مقامات روسیه را زیر شبهه بردند. فرزانه امام علی، دختری 27 ساله پرزیدنت امام علی رحمان در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان منصب گرفته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 13 آوگوست در یک بیانیه کم سابقه گفت او سردار ریاست تعیین گشت که اصلاحات یاری اولی پزشکی و بهداشتی و رابطه های بین المللی را تنظیم می کنند. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی روز چهارشنبه نوشت که او یک فرزند دارد. 5 سال پیش دانشگاه دولتی تیبه و پس اکادمی اداره کنی دولتی تاجیکستان را به پایان رسانیده است. با گزارش نوی سازمان بین المللی مهاجرت از 17 ایول تا 10 آوگوست قریب 1000 افغانستانی از تاجیکستان رانده شدند و این سازمان ورود و خروج شهروندان از تاجیکستان به افغانستان و برعکس را از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان حساب میکند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت در عموم از 17 ایول تا 10 آوگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 نفر از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده ها آنهایی بودند که به مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. آمار سازمان بین المللی مهاجرت بیانگری آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. در 25 روز اخیر 687 نفر از طریق گذرگاه بندر شیرخان از افغانستان به تاجیکستان گذشتند. منبع میگوید بیش از نصف این افراد برای جستجوی کار به تاجیکستان آمدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت ده ها ماینینگ فرما یا جای استحصال پول رقمی کریپتو والیوتا را در کشور آشکار کردند. به اطلاع حبیب الله واحدزاده، صاحبان این دستگاه های پول سازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهان استفاده بردند. مقامات تاجیکستان از جمله بانک ملی استفاده پول رقمی را با سبب نبودن نظارت لازم قبول ندارند. شهردار سنکت پیتربورگ، دومین شهری کلانترین در روسیه، کار کردن مهاجران در بخش خدمت رسانی کوریر را تا آخر امسال منع کرده است. بر اساس قرار والی سنکت پیتربورگ، رسانیدن غذا و تمام نمود مال و کالا برای مهاجران منع است. با صاحبان شرکت و کارخانه ها در این شهر دستور شده است که تا 3 ماه آینده این قرار را اجرا کنند. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان. باستان شناسان تاجیک در شهر سرفشان یک فاضلاب یا نظام آب پرتایی را یافتند که با باوری آنها بازمانده از قرن 7 میلادی است. در این باره یکی از شرکت داران کندوکاو، میمار امینجان حامیدوف خبر داده است. خبرگزاری اویستا از قبل او نوشت فاضلاب را که 1300 سال عمر دارد سال 2023 هنگام کار با پروفسور رحیم نبیف در قلعه موغ کشف کردند. ولی در زیر آن می تواند لایه های فرهنگی از این هم قدیمتر نهفته باشد. علاوه بر فاضلاب چند کوزه مربوط به عصرهای سوم، ششم و دوره های قبل از آن نیز کشف شده است. باستان شناسان گفتند یک کوزه قرن ششم که از بیتان ساخته و با گل پوشانیده شده بود مورد توجه ویژه قرار گرفت. با باوری آنها این یافته سطح بالای تفکر مهندسی و ساخت و ساز را در قلمرو تاجیکستان امروز تصدیق می کند. در تاجیکستان هر چند وقت از یافتن یادگاری‌های تاریخی و نشانه‌های قدیمی بودنی قلمرو کشور خبر می‌دهند. تا کنون 2500 سالگی شهر استرفشان، 2700 سالگی شهر کلاب، 3000 سالگی حصار و 5500 سالگی سرزم در پنجکند تجلیل شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باور درون.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
با گزارش نوی سازمان بین المللی مهاجرت، از 17 ایال تا 10 آوگوست قریب 1000 افغانستانی از تاجیکستان رانده شدند. این سازمان ورود و خروج شهروندان از تاجیکستان به افغانستان و برعکس را از طریق گذرگاه پنج پایان شهر بندر شیرخان حساب میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایال تا 10 آوگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. آمار سازمان بین المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. در 5 روز اخیر 687 نفر از طریق گذرگاه بندر شیرخان از افغانستان به تاجیکستان گذشتند. منبع میگوید که بیش از نصف این افراد برای جستجوی کار به تاجیکستان آمدند، باقی مانده برای رفتن به کشور دیگر یا خبرگیری خویشاوندان در تاجیکستان سفر کردند. رقم‌های پیشنهاد کرده سازمان بین المللی مهاجرت بازگوی آن است که موج اساسی اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان بر روزهای 17-21 ایل راست می‌آید. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران، نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی به آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایل به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان به افغانستان بازگشتند به رادیوی آزادی گفته بودند با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آوگوست به خبرنگاران گفته بود همشان قانون اقامت داشتند، اما وقتی قانون را شکستند این غیر قانونی می شود. از این پیش نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به آوردن دلیل یا آمار این افراد را به تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی، پیشنهاد معلومات و حاجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی، ویران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشور سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر عیبدار کرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
دنیایی سودا بگذرم، اندوهی دلها بگذرم، هم نوبتی ما بگذرم. اما بازیری چون زمینی بکران نیکی بی ما نجاویدان، در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد را ماند صدر آماند بیاسد. اما با صدرم زونیشان چون آب تا بیدور پیشان نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود. اما با یادی آدمان چون قله بامی جهان نیکی بیماند.
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیا. امریدین خلمرودوف یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان روز 10 آوگوست در بازداشتگاه اسلوواکیا گروسنه‌نشینی کرده است. خلمرودوف روز 11 آوگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرودوف گفت روز یک شنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیا دسترس نیست. امریدین خلمرودوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اولی سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در اسلوواکیا روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خلمرودوف در ماه فوریه سال 2025 یعنی در همین سال روان در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکاوا وکیل مدافع امریدین خلمرودوف ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکاوا. امریدین خلمرودوف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش درباره قضیه‌اش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تا تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. زلنسکی 12 اوگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در الیاسکا تاکید